بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در دنیا به یک عادتهایی مبتلا میشیم که جریان دینداری برامون دشوار میشه. این عادتها رو باید بشناسیم و در مقام دینداری وقتی قرار میگیریم مواظب باشیم اون عادات به عنوان یک سلسله آفاتی سنگ راه ما نشن. خیلی بده که بخشی از کم بودنهای ما و بد شدنهای ما ناشی از بد بودنهای ما نیست، ناشی از بیتوجهی ها و خطاهای ناشیانه ماست. یک کسی بی احتیاطی میکنه، تصادف میکنه، او رو باید مذمت کرد. شوخیش گرفته با رانندگی، نمیدونم غرورش میخواد از یه سبقت نشکنه، میخواد سبقت بی جا بگیره، رو کم کنی میخواد برخورد کنه، بعدم تصادف میشه، اینو باید مذمت کرد. اما یک کسی ناشی و تصادف میکنه، برای اون آدم دلش میسوزه. خب چرا؟ میگه والا من میدونستم، مثلا نمیدونستم این پلو مثلا اینجا برداشته بودن، یا نمیدونستم این علامت علامت یه هم چیزیه. خیلی وقتا گرفتاری های معنوی ما ناشی از ناشی بودن ماست. یه اطلاعاتی رو داشته باشیم، این اطلاعات ما رو کمک میکنه. از همون مقدار خوبی هایی که خدا بهمون هدیه داده و تو قلبمون هست، از همون ها استفاده کنیم برای خوب شدن. یکی از مواردش همین مسئله است و همین گونه مسائل. ما در دنیا زندگی میکنیم، دنیا یه ساز و کار مخصوص به خودی داره. وقتی عادت کردیم به ساز و کار دنیا، با ساز و کار معنوی و با اون ساز و کاری که توی دیانت هست آشنایی دیگه نخواهیم داشت. وقت عادتهای رفتاری ما در دنیا ما رو باز میدارن از دینداری. مثلا نگاه بکنید، مثال دیگری بزنم، با اینکه این مثال شاید از زبان من شنیده شدنش تکراری باشه، اما مثال بسیار مهمی هم هست به جای خودش. فقط خواهش میکنم توجهتون رو زیادی جلب نکنه که از بقیه بحث باقی بمونیم. جوانها خیلی از اوقات در مقام انتخاب همسر وقتی قرار میگیرن، خصوصا آقایون، فکر میکنن همسر آیندهشون یک کسی است مثل یکی از رفقای مدرسه، یکی از رفقای دانشگاه، منتها طبیعتاً از جنس مخالف باید باشه. و تصوراتی که دارن در مورد یک همسر خوب، تصوراتی است که از یک رفیق خوب دارن توی دانشگاه. وقت ملاک‌هایی رو مطرح میکنن، ملاک‌ها به ظاهر نگاه میکنی چیز خوبیه، منتها این ملاک ها برای یک همسر خوب نیست، این ملاک ها برای یک رفیق خوبه، برای یک همکلاسی خوبه. بعد میرن تو زندگی دچار مشکل میشن. اتفاقا این اشتباه رو بیشتر هم آقایون انجام مرتکب میشن. خیلی وقتا هست آدم محیط ها رو قاطی میکنه، آداب و آیین این محیط رو با آداب و آیین آن محیط رو با هم قاطی میکنه. یک کسی مدیر باشه یه جایی، حالات مدیریت رو تو حالات پدری خودش، تو حالات خانواده و ارتباطات خانوادگی بخواد اعمال بکنه، میبینید همه چی به هم خواهد خورد. اولیاء خدا یکی از ویژگی هایی که دارن این استش که مهارت دارن، دقت کردن، مواظبت کردن، مراقبت کردن، از اینکه دنیا عادت‌هایی رو که به آدم میده، این عادت‌های رو این عادت‌ها رو در دین سرایت ندن. مثال خیلی سادش که مصداق خیلی سادش که روزه رمضان رو ارزشش رو میاره پایین برای ما، مصداق ساده این اشتباه که فرصت بهره برداری از رمضان رو از بین میبره اینه. ما تو دنیا با همه اشیاء دنیا معمولا مکانیکی ارتباط برقرار میکنیم. بدون دل دادن میشه تو این دنیا خیلی از کارا رو انجام داد. شما بدون اینکه زیاد دل داده باشید میتونید ورزش، فیزیوتراپی و برخی از حرکات رو انجام بدید، عضلات خودتون رو صفر کنید. بدون اینکه دل بدید میتونید معامله کنید، خرید کنید. بدون اینکه این کتاب رو دوست داشته باشید میتونید این کتاب رو بخرید، دستتون بگیرید. وقتی دستتون گرفتید دیگه محکم که نگرش دارید دیگه نمیفته. دیگه دل هم بده، دل نمیخواد بده، هم دستمه دیگه. یه چیزی رو عقدنامه است مینویسیم، ملکی رو میخریم یا عقدنامه ازدواج میندازیم تو گابصندوق، میگیم باشه اینجا، این مال شماست دیگه. بعد فکر میکنیم یه بارم رفتیم به خدا گفتیم خدایا من به تو معتقدم، تموم شد دیگه. نوشتیم توی عقدنامه و قولنامه، انداختیم تو گابصندوق. بعد بهمون میگن هر روز باید بگی خدایا من به تو معتقدم. میگه خب من باید چی باید بگم؟ من تو هیچ کدوم از امور زندگی دنیای خودم اینقدر تکرار نمی کنم یک داشتن رو، دارم دیگه. ساز و کار امور معنوی با ساز و کار امور مادی کاملا با هم متفاوتن. خیلی ها تصورشون این است که وقتی رمضان روزه بگیرن کار تمامه. به همین دلیل صریحا در روایات آمده است بعضی از روزه ماه رمضان جز گرسنگی چیزی نمیبرن، کما اینکه بعضی ها از سحرخیزی چیزی جز خستگی نمیبرن. بابا این کارو کی کرد؟ درسته، منتها رابطه مکانیکی که نمیشه با روزه برقرار کرد. اثر مکانیکی روزه، حالا از مکانیک هم خیلی استفاده کردیم، اثر فیزیکی روزه که دل نمیخواد بدی، بله اون گرسنگی و شاید لاغری و یک سری از این آثار. باید دل داد به رمضان، با رمضان باید با احساس برخورد کرد. کاش حرف اونایی که میگفتن وقتی گل رو میخوای آب بدی باید باهاش حرف بزنی، دل بدی بهش، خیلی حرف درستی بود، حرف از نظر تجربی قابل اثباتی بود. ما اینجا کارمون راحت میشد، میگفتیم که بیا تو فیزیک هم میگن آب بدی کافی نیست، باید دل هم بدی به این گلدون تا گل رو قشنگ بارور کنه. باید به رمضان حال داد تا رمضان بهت حال بده. باید به رمضان توجه داشت. تعظیم رمضان در زبان تو که وقتی میگی رمضان، فرمودن که بگو رمضان عزیز، رمضان مبارک، ماه شریف رمضان، با احترام رمضان رو صدا بزنید. خیلی نازک نارنجی هم هست، میرنجه. در آداب روزه هست که میفرماید نگو ای کاش من الان روزه نبودم، ناراحت میشه رمضان. بابا ما شوخی کردیم، پسر خالت شوخی میکنی باش. خیلی نازک نارنجی هم، تو با نازک نارنجی های عالم در تماس نبودی ببینی چی هن؟ اینقدر ناز دارن که گوشه چشم یه ذره اخم کنی قهر میکنه برای همیشه میره. با نازداران عالم معاشرت نکردی؟ همه کسانی که باهات کار میکردن تو خط مثلا کار تیران 18 و بوتون آرمه و اینا بودن، دیدی تیران 18 رو چجوری میندازن زمین؟ من بایستم نگاه کردم، گوشم کر شده، ولی دیدم با کمال بیرحمی تق میزنه، چه صدایی میکنه، هیچیش هم نمیشه، آخم نمیگه اون آهنه، تیر آهنه فولاده. فکر نکن با رمضان هم میتونی اینجوری برخورد بکنی. خودت ممکنه آهن شده باشی، اما او برای خودش یه شخصیتی داره. در امور معنوی وضو میخوای بگیری باید به وضوی خودت دل بدی، این وضو میشه نورانی. من از اون کلمات رایج استفاده نمی کنم که میفرمایند با توجه عبادت کنید، چون کلمات رایج معمولا مفهوم دیگه نمیشن، یعنی فهمیده نمیشن، یا یغنی من جو، همچنین هیچ بهرهی به آدم انگار نمیدن. باید دل بدی بهش. شما به رمضان چیکار کردید؟ درسته ما مهمانیم در این ماه رمضان برای خداوند متعال، ولی برای اینکه برای ما قابل تصور بشه باید ما تلقی بکنیم که رمضان مهمان ماست، باید در مقابل او بلند شیم، احترام کنیم. شیوه برخورد ما، شیوه احساس ما که حالا من میگم از کجاست تا به کجا، با رمضان تعیین میکنه ما از این رمضان چقدر بهره ببریم. این که شما در ماه مبارک رمضان یک سلسله، حتی نباید بگی کاش من الان روزه نبودم، یه شکم سیری از عزا در می آوردم، اینو به شوخی هم نگو. چرا بگی؟ در عموم عبادات هم همینطوره، نماز هم همینطوره. شما وقتی میشینید برای کنکور درس بخونید اشکالی نداره وسط کار کمی حوصلت سر رفت، یه مش بکوب تو این کتابا، بابا این لامستر هرچی میخونم تموم نمیشه، از ذهن چیزی دلت نمیشه که دلیت میگن چی میگن پاک بشه بره. نه، اونایی که یاد گرفتی یاد گرفتی، حالا یه چیزی هم گفتی دیگه، مشتی زدی به این کتاب، ولی در جریان ماه رمضان کافی یه بار بگی که بابا این رمضانم تموم نمیشه، حالا تا کی تموم شد، سال بعد خدا یک بلایی به سرت میاره. مثلا میگم یه کاری میکنه که نتونی روزه بگیری، بعد یه کاری میکنه نتونی روزه شو، مثلا قضا بکنی، بعد یه کاری میکنه، خود خدا این کارا رو برات میکنه. در روایت داریم خدا به سر عبد خودش نگاه میکنه، سر آن باطنی است که گاهی از چشم انسان، از خداگاهی انسان پوشیده میشه، بعد میاره اون سر باطن انسان رو میاره رو لباس میکنه، تن آدم میکنه، سر قلب انسان نگاه میکنه. خدا روز قیامت همینجور آدم ها رو لال میکنه، لایت کلمون الا من ادن الله الرحمن و قال سوابا، یعنی حرف بی ربط دیگه نمیزنه. یوم تبل سرائر، هر کاری کرده باشی، هر چی میگه خودت خواستی، خودت خواستی، نگاه خودت کجا خواستی. من چرا به ما الان دیروز عرض کردم که یکی از آداب رمضان تمناست، به خدا قسم ما این تمنا رو جدی نمیگیریم. یه دادی بزنم ولی ضعف روزه اجازه نمیده، جدا از حرمت شما که بگم که یه مقدار برو درخواست کن، گدائی کن، در خونه خدا دعا بخون، ببین هیچ حرفی برای گفتن نداری، هیچی نمیخوای، تقش در میاد. یه کمی برو بخواه، اولاش فکر میکنی میخوای یه چیزایی، بعد کم کم خودت میگه البته نشدم مهم نیست، اولاش گریت میگیره، آخراش خندت میگیره، از بس نرفتی همیشه لب اون گریه نمکی اولیش باقی موندی. میگه این برو بخوام ببین نمیخوای. یوم تبل سرائر، اینکه ما زیاد توی ماه رمضان چیز بخوایم، معلوم میشه اون ته 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 دلمون چیه. تو خواستنا خودشو نشون میده، زود خسته میشی، یه خود منو ببخش، ببخش دیگه، کار دیگه نداری، من میخوام برم، کار دارم. به ما میفرماید که 300 مرتبه العفو بگو. شاید شاید یکی از حکمتاش اینه که 300 مرتبه بگو العفو تا بفهمی که تو واقعا عذرخواه نیستی. من که فهمیدم، من یه بار بگی من میشنوم، میخوام خودت بشنوی. بعد از 300 مرتبه که آدم میگه غلط کردم، دو حالت داره. یا آدم بعد از 300 مرتبه میگه واقعا من غلط کردم، من اول 300 مرتبه اینقدر نمیفهمیدم غلط کردم. یا اینکه حالت دومش اینه که 300 مرتبه بگی آخرش میگه البته من چرا غلط نکردم. اون سر رو در میاری بیرون. یوم تبل السرائر، روز قیامت خدا میگه این سر تو بود، این سر تو بود که من برای تو ترتیب دادم. وقت دلم میخواد اونجا یک کسی زبون باز کنه، زبون بریزه، حرف مفت بزنه. خدایا اگر اون شرایط گناه برای من ایجاد نمیشد، من آی خدا اونجا رو کم، اصلا خدا اجازه نمیده کسی اونجا این چیزا رو بگن. و تا همین نکته ای که من عرض کردم، اشاره در قرآن کریم به این نکته هست که روز قیامت بعضیا میخوان وضعیت بد خودشون رو به گردن خدا بندازن، بگن خدا تو ما را هدایت نکردی، که خدا میزنه تو دهنشون. من کاری با شما نکردم جز این که اون چیزی که تو سر تو بود، تو خودت هم نمیدیدی، من در آوردم لباس کردم تنت کردم. سر خیلی خوبه که پاک باشه. اون سر نهایت دل دادنه، نهایت دل دادن. ائمه هدا یارانشون رو نگاه میکنن، بین یارانشون راحت تفاوت رو میفهمن. بعضی وقتا گفتن، فرمودن که این آقا از این آقا یا این آقا از این آقا بیشتر به ما متواضع تره. طرف برمیگرده، من آخه کجا تکبر دارم؟ ببین تو دل دادی، ته دلتو ندادی. این مقدمه عرض بنده میتونست مقدمه عرض دیروز بنده هم بشه، ولی نه، عرض دیروز رو من راحت تر میتونستم بگم، عرض امروز رو یه مقدار سخته. این مقدمه رو اجازه بدید طولانی کنم. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم که رمضان امکانات خیلی خوبی داره، اگر آدم از این امکانات بخواد استفاده بکنه باید حداقل 3 تا حالت داشته باشه. چون امکانات زیادیه، هیبت این باید آدم رو بگیره، خوف این آدم رو برداره، مبادا من نتونم استفاده کنم، خب یعنی بدبختم دیگه، یعنی همیشه به معطلم، یعنی برم گمشم دیگه، تموم شد، میرسم به مرز اشقیا. تو روایت فرمود هر که از رمضان بیاد و بخشیده نشه جز و اشقیا امت منه. چون امکانات زیاد داره، به جای شاد شدن خوف دل آدم رو میگیره. چون امکانات زیاد داره، آدم باید انتظارش از خودش در رمضان بره بالا. چون این امکانات رو زیاد داده و جزئی از این امکانات هست که از من بخواید من بهتون بدم، راه ارتباط مستقیم برقراره، آدم باید باب تمنا رو در خودش باز بکنه. رمضان فضایی باید داشته باشه این 3 تا احساس درش دیده بشه. امروز میخوام یک احساس دیگر روی رو در رمضان خدمت شما معرفی کنم. در رمضان این احساس دیگر رو هم داشته باشید. به خاطر این احساس ناب و ناز که حرف مفتش رو خیلی ها ممکنه بر سر زبون جاری بکنن، ولی واقعا ته دلها کم پیدا میشه. چنین احساس ناب و نازی، این مقدمه رو عرض کردم که عزیز من، دنیا با دین فرقش اینه که تو دنیا ارتباط مکانیکی کفایت میکنه، تو دین اینجوری نیست. تو دنیا با یک کسی ازدواج کردی دیگه، حالا بیچاره است بخواد طلاق بگیره. الان دیگه مرد و زنش هر دو بیچاره هم میخوان طلاق بگیرن، هر کدوم فرق نمیکنه، دادگاه میری بدن. اما دین اینجوری نیست، فکر نکنی خیلی راحت، اینقدر راحت حبت عمل میشه، گاهی آدمو 3 طلاقه میکنن خیلی راحت، مثل آب خوردن. ما چرا احترام هم دیگر رو بعد از ازدواج نگه نمیداریم؟ چون میگیم این دیگه اسیر ما هست دیگه، زن به مرد میگه، مرد به زن میگه. با غریبه ها لبخند جوکند، خیلی با کلاس، اما با آشناها دیگه مثل برج میلاد برخورد میکنیم. خب تو دین چجوریه؟ تو دین قصه مثل همون غریبه هاستا، نه اینکه دین کسی با ما غریبه باشه، تو دین خدا با ما غریبه باشه. ساز و کار اینجا از ساز و کارهای دنیایی نیست. یه لحظه رو برگردونی اتفاقایی میفته، من چه میدونم. البته خدا کنه شیطان یه وقت وسوسه نکنه ما رو، که الحمدلله دستاش بسته است، زود خودمون رو توجیه نکنیم، بگیم نه بابا اینجوری باشه که ما تا حالا باید نابود شده باشیم. خب حالا تا حالا هستیم، پس معلومه اینقدر هم که حاجی میگه سخت نیست قصه. بابا اینایی که تو داری میبینی مال کرم خداست، بله ما همه چیو به لجن کشیدیم رفته، نه همش مال کرم خداست. ما موندیم، ما همین با همین دقتی که دارم میگم خیلی بیشتر از این، من که نمیفهمم. تازه دنیا با دین معادلاتش فرق میکنه. عادت دنیایی پیدا نکنید. الان آدم میشینه تو ماشین یه مقدار رانندگی یاد گرفت، دیگه نمیخواد دل بدی. رفعات اول آدم میخواد دنده بزنه تو دنده، دیدی چه دل میده، برمیگرده به سمت آینه میخواد نگاه کنه، فرمون رو هم برمیگردنه. فرمون رو چرا برمیگرده؟ خب نگاه کن. نمیتونه، درسته؟ یعنی وقت 5 دقیقه که رانندگی میکنه عرق میریزه همجوری شروع شد، این یه نوع دل دادنه. بعد که وارد شد دیگه همجوری راحت، مثل من که نماز میخونم اونم قشنگ رانندگی میکنه. چند تا دنده عوض کردی؟ بعضی وقتا من چند تا خیابون رو میرم، همین دیروز بود یا امروز بود کی بود، گفتم الان من واقعا فلان جا اصلا یادم نمیاد اون دو سه تا پیچو گذرونده باشم. خیابون هم برای آدم تکراری میشه. دنیا اینجوریه، ولی دین اینجوری نیست. باید دل بدی، دل بدی، ازش چیز بگیری. قرآن میخوای بخونی، موقع قرآن خوندن باید دل بدی. حالا وقت دلم که میدونی هم اسرار داره، گفتیم لایه های پنهان داره، هم انواع و اقسامی از احساسها در دل هست، کدوماشو باید فعال کنی، اینا حالا داستانی داره. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بگم یکی از احساسهایی که باید نسبت به رمضان داشته باشیم تا رمضان برای ما مفید باشه، احساس شکره. احساس شکر. آقا شکر که کاری نداره، ما تشکر میکنیم. از اون مدل‌های رویین قلبی رو نمیگم، از اون مدل‌های عمیق قلبی رو میگم که خدا وقتی نگاه کرد به ملائکش بگه نگاه کن اینا، نگاه کن احدی در روی کره زمین امسال به اندازه این عبد من شکر از این روزه رو نداره، خیلی عمیقا ممنونه، خیلی عمیقا متشکره. تجلی شکر برای رمضان اوجش در اون عید فطره. یکی از تجلیگاه‌های قشنگش در مرور رمضان لحظه افطاره. تشکر از چی بکنیم؟ از اینکه خدا ما رو لایق دونست به ما امر بکنه. دوباره یه مقدمه ای رو اینجا عرض بکنم که قبلا خیلی اینو با هم دیگه مرور کردیم، ولی بذارید بازم، یعنی بعد خودم دیگه با هم دیگه که ما اینجا جلساتمون رو 2 روز شروع کردیم، ولی من از اون حرفا زیاد زدم، میترسم برای دوستانم تکراری باشه، ولی به یه ادبیات دیگه ای بذارید من خدمت شما عرض بکنم. توی خیلی از فرهنگ ها، تو خیلی از آدم ها نحوه عشق بازی کردن متفاوته دیگه، هر کسی یه جوری عشق بازی میکنه. یه وقتی کسی یه رفتاری رو به شما نشون میده شما فکر میکنی او خیلی به من توجه کرد، میگه نه کاری نکرده. مثل این توهم هایی که برای جوان ها رخ میده، این یه ذره توجه میکنه به اون، میگه نه این منو میخواد، اونم یه ذره برمیگرده توجه میکنه ببینه اینکه این واقعا توجه کرده، اونی که میگه نه اینم من میخواد، بعد جفتشون کم کم دچار این توهم میشن و علاقه ها افزایش پیدا میکنه و بعد دیگه نمیشه جمعش کرد. دیدید اینجوری میشه؟ یه ذره توجه رو علامت چی میدونن؟ میگه نه اگه خودش رو نیامد بکشه چون حیا داره و الا الان حاضر خودش رو بکشه. بابا تو چی داری علامت چی میگیری؟ آدمیزاد عجب موجوده، عجب موجودیه همین که فهم میکنه. وقت این که علامت عاشقی او نبود، چون دوست داره علامت عاشقی تلقی بکنه، علامت عاشقی و دلدادگی او و توجه او به خودش تلقی میکنه. و خیلی از علامتهای خیلی تابلو خیلی روشن برای عشقبازی خدا با بندش رو علامت عشقبازی خدا با خودش نمیبینه. چرا از رمضان، چرا به خاطر رمضان تشکر بکنیم از خدا، غرق شکر بشیم به خاطر رمضان از خدا، از رمضان تشکر کنیم؟ چون عشقبازی خدا با بنده هاش اینجوریه، دستور میده روزه بگیر. این یه جلوه عشقبازیشه. اگه راست میگفتی، بذارید خودمونی کمی راحت صحبت کنیم، اگه راست میگفتی خالی نمیبستی، یه سال منتظر این بودی خدا بهت رو کنه جلوه کنه، رمضان رو که خدا میآورد قش میکردی، میگفتی خدا دوستم داره، من دیگه نمیدونم چی کار کنم، خدا افتاده دنبال من، یه سال من افتاده بودم دنبالش، حالا هم افتاده دنبال من، ببین با چه محبتی داره من نگاه میکنه، دیگه هلاک میشدی. ماها بزرگترین کمبود محبتی که داریم، کمبود محبت از ناحیه حضرت حقه. بابا کی باید بیاد برای ما اثبات بکنه اون محبتی که میخوای از خدا ببینی در همین وجوب روزه و صیام ببین، در همین حلول رمضان ببین. این خداست، خدا این سبکی عشق بازی میکنه، نمیاد بگه قربونت برم فدات بشم مامانی من عزیز من، اینا رو نمیگه. این لوس بازی ها مال شما هاست، اینا مال دنیاست، اینا رو مامانا میگن، خداها اینجوری نمیگن. خداها میخوان عشق بازی کنن با عبدشون، خوششون بیاد میکشنشون مثلا اینجوری. با ابراهیم خلیل الرحمن دیگه که پسرتو برا من بکش، این داره عشق بازی میکنه. و همین دلیل وقتی که گوسفندو میفرسته، نه نمیخواد بکشی، همین گوسفندو بکش، ابراهیم میشینه گریه میکنه، میگه خدایا. خداها بخوان عشق بازی کنن اینجوری، ببخشید گفتم خداها ها، منظورم معلومه، یه مصداق بیشتر نداره این کلمه من. خداها معمولا اینجوری هم اخلاقشون اینجوری، میخوان عشق بازی کنن میزنن، گوش نمیزنن آدم ها. خدا انشالله جایزه کوچولوی رمضان ما رو بدون اینکه قشنگم برگزار کرده باشیم، حتی این قرار بده امسال حج مشرف بشیم. چرا اینقدر مثل ماست نگاه میکنید، مشتاقانه تمنا نمیکنید؟ چرا به ابزار نگاه میکنید؟ اصلا بیا من برات محضری قولنامه بنویسم که قطعا تو تا 40 سال دیگه نمیری حج، خوبه؟ و موقع دعا کردن عشقبازی کن با آرزوش. نمیدونی آدم چقدر لطیف میشه. بابا تو اسباب حجت فراهم نیست، باشه فراهم نباشه، با آرزوی رفتن حج عشق بازی کن تو رمضان. هر روز بعد از نماز تو اون تقریبات داری آرزوی حج میکنی. خیلی رمضان و حج شبیه هن، دیروز هم عرض کردیم تکرار نمی کنم. تا
میری مهمونی خونش کفن تنت میکنه. تو آفتاب رفتی سایه بالا سر خودت نگیر.
اوه احکام حج رو دیدی قوغا میکنه. عشق بازی خدا رو با خودت در این ببین. سیام برای انسان منفعت داره، اونشو نگاه نکن. معلومه که خدا هر کاری میکنه برای آدم منفعت داره. آتش جهنم هم برای آدم منفعت داره. فکر کردی چی؟ آتش جهنم اینقدر نافعه آدم از پلیدی ها پاک میکنه بعد آدم میره بهشت. جهنم برای اکثر جهنمی ها اینجوریه دیگه، خیلی مفیده، خیلی مفیده. حالا ببخشید من روزه ای که جنتون من النار هست رو با جهنم خواستم مقایسه کنم، ولی میخوام اینو عرض بکنم که شما از اون بعدی که فائده برای تو داره نگاه نکن، از این بعد به رمضان نگاه بکن که خدا داره با عشق بازی میکنه. تحت حمایت و رحمت خدا قرار گرفتی. ماه رحمته. چرا ماه رحمته؟ چون به روزه واجب کرده. با این عشق بازی کنیم میتونیم؟ دیشب یه جلسه ای بود بنا بود با هم قرآن بخونیم، بعد من داشتم احساسهای پای قرائت قرآن رو میگفتم، اونجا شبیه همچی بحثی مطرح شد. این نامه نامه ایست که سراسر مبالغه به خدا نمی کنم. عداعت فرم نمی خواهیم در بیاریم، نه شما اهل گول خوردنی، نه من اهل گول زدن. ما اگه می خواستیم کسی رو تحویل بگیریم دیروز یه کمی مهربون تر صحبت می کردیم. درسته؟ شما هم که الحمدلله ماشاءالله بالغ بچه نیستی که، غریبه نیستی کسی بخواد تو رو جذب کنه. به خدا اینقدر کلمه عشق و خراب کردن یعنی زیادی یه جورایی استفاده شده، آدم مثلا خودش هم دیگه مشمئز میشه میخواد استفاده کنه به جا. ولی حالا موقع این دفعه به جا استفاده کنیم انشالله. این قرآن سطر سطرش، صفحه به صفحهش و کلمه به کلمهش نامه ایست از سوی خداوند متعال به عنوان یک نامه عاشقانه به عبد خودش. منتها اینو باید فهمید که یک خدا وقتی بخواد با عبد خودش عشق بازی کنه شروع میکنه از خودش تعریف کردن. اینو باید بفهمید. به نام من، اون داره به تو با تو عشق بازی میکنه که گفت به نام من. حواست هست؟ امیدوارم خراب نشه با این تشبیهات. این عرض بنده خراب کننده مبعد نباشه به جای اینکه مقرب باشه. اون نازنین مستور وقتی عشق کرد و جلوه کرد یعنی به تو ارادت پیدا کرده، بله اون رخ نشون نمیده. وقتی خدا در عشقهای زمینی دیدی مستور، قیمت حجاب تو عشقهای زمینی خیلی بالاست، خیلی حجابو که از بین بردن تو عرصه هنر روابط انسانی، مثالهایی که انسان میتوانست به اون مثالها متمسک بشه و رابطه خودش رو با خدا کشف بکنه، این مثالها رو از بین بردن. مثالهای ما رو از بین بردن. حافظ دیگه ابیاتش با مثالای امروزی با فرهنگ امروزی میشه مبتذل. میگه تو با زلف موی خودت، با زلف خودت چه کردی؟ این مال زمانیه که هیچ زلفی بیرون نبود. یه کسی اگر زلف افشان میکرد یعنی میخواست پیام بده ما تو را پسندیدیم و قش میکرد، اون دو سه تا کشته میداد. الان که دیگه اون یه حرف من نداره، ازا استعارات عارفانه اونجوری الان نمیشه گفت. ولی حالا ما میگیم دیگه، یه بار میگیم، اگر اون مستوری که رخ نمی نماید اینجا اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این داره به تو عشق ورزی میکنه به تو، عشق خودش داره نشون میده. این نمیگه اینا رو، اصلا با احدی حرف نمیزنه. این خداست، عشق بازی خدا اینجوریه. عشق بازی خدا اینجوریه. یه فیلم خارجکی دلم انقدر میسوخت، نشون میدادن بچه ها ما مثلا یک کسی رو، مثلا پادشاه خوشش آمده بود، حالا مثلا تو فرهنگ مغرب زمین دروغ یا راستش با خودشون، بعد اراده کرده بود مثلا اون فرد رو، اونم شوهر داشت بدبخت، ولی میگفتن نه پادشاه اراده کرده، میدونی چی؟ یعنی عاشق شده. این گفته بیاد و کلمه صحبت کنیم، این یعنی میدونی یعنی چی؟ دلم برای پادشاه ملک وجود سوخت که هیچ کس نمیاد توی داستانی ترجمه کنه که حجم قرآن رو ببینید، شدت محبت خدا به خودتون رو درک کنید. نه حجم. و میدونید آدم اگر دوش بگیره در محبت کسی چقدر رونق پیدا میکنه وجودش، اگر دوش بگیره از محبت خدا چه خواهد شد. به رمضان دل بدیم تا رمضان به ما بهره بده. یکی از دلهایی که میخواییم به رمضان بدیم، یکی از احساسهای قشنگ شکره. شکر برای چی آخه؟ برای اینکه خدا اصلا به فوائدش نرو، هنوز به فوائدش نرو، به فوائد رمضان نگاه نکن. اصلا خدا محبت کرد به تو، گفت روزه بر تو واجبه، نهایت لطفشه. خداها اینجوری عشق بازی میکنه. اگر خدا اون چشمو با آدم بده، من ببخشید تا اینجای صحبت کردم، حالا متوجه شدم یه جای بحث رو پیشبینی نکرده بودم، الان یه دفعه خلأش رو فهمیدم، به شما میگم و در این حال بدون چاره جویی، بدون اینکه چاره ای برای مشکل بحث خودم پیش بینی کرده باشم، بحث رو تمام میکنم. اونم این که خب آقا حالا ما چجوری بتونیم این نگاه رو پیدا بکنیم که خدا روز واجب کرد بر ما، بفهمیم، احساس کنیم خدا با ما عشق بازی میکنه. شکر خدا بکنیم به دلیل اینکه روزه علامت عشق بازی خداست. چجوری این نگاه رو پیدا کنیم؟ من الان یک کمی فکر کردم، دیدم پیش بینی نکردم که سخنرانی اینو گفتم، بعد چی بگم؟ این تیکه صحبت من خراب شد، اشکال نداره بذار همینجور بمونه. همین که آدم بدونه یه نقطه ای هست که باید بهش برسه قشنگ نیست؟ اینقدر زجه بزن، اینقدر گریه کن، اینقدر خودتو به خاک و خون بکش تا اینو بفهمی. این دیگه با سخنرانی درست نمیشه. دیگه حرفای بعضی از فرشته های ناراحت خدا رو نمیزنم. حالا نمیدونم فرشته های اینجوری هم داریم یا نه، ولی اگه بعضی از فرشته های خدا یکم اخلاقشون خوب نباشه، میان بهت میگن من کوری نمیبینی. خب این عشق بازی دیگه، تو چقدر من کوری که نمیبینی. اونم که طرف اینجور فرشته ها نمیشه، البته خدا فرشته بد اخلاق نداره. از رمضان تشکر کنیم. این تشکر از رمضان رقصی در درون انسان از رمضان ایجاد میکنه. این تشکر عید اولیاء خدا میکنه رمضان رو. این تشکر شادی انسان رو از رمضان تشکیل میده. اون وقت حرف آخر رو بزنم بریم کربلا، این شادی ته دل. دیروز یک کمی ما خوفی بحث کردیم، حالا امروز ببین رفیق من، ببین من چقدر بچه خوبی هستم، دارم شوقی بحث میکنم. این شادی اگه ته دلت حسابی ماسید و کیف کردی حسابی، گریه کن خوبی میشی، عبادت کن خوبی میشی، خست
خسته نمیشی از عبادت. اونی که تا صبح وای میسته میلرزه از ترس جهنم، اون آدمیه که ته دلش خیلی شاده از اینکه یه همچی خدایی داره. اون یه جای دیگه دلش خیلی پره که اینجا میتونه اینجوری عشق بریزه. بله 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 رفیق، بله منم با تو هم دردم، من که بدتر از تو هم، اعصابش خورد میشه یه کمی دارم به جهنم فکر کنه، اصلا سعی میکنه باور نکنه، جدی بگیره ناراحت میشه. جهنم یه جای خوبی، آدم هی حرفشو بزنه، من هی برم بالا منبر جهنم صحبت کنم، هیچ کی نمیاد حرف منو گوش بده، مگر اونایی که خدا توپشون رو پر کرده از نوازش، اونا میرن الهی العف میگن. الهی العف من و تو رو خسته میکنه، کیا رو خسته نمیکنه؟ که خدا صد مرتبه در گوشش گفته فلانی من دوستت دارم ها. بله یه مرتبه خدا به کسی بگه فلانی من دوستت دارم ها، این 2 میلیون مرتبه میگه الهی العف، اشکم میریزه، قصم میخوره، ککشم نمیگذه، و اینا هیچ کدوم ماتم نیست، منفی نیست، اذیتش نمیکنه، اعصابش خورد نمیکنه. جالبه، ای گفتید من این حرفو کجا زدم یه بار؟ ایام محرم ما توی یکی از روزه هامون گفتیم که این که مردم اینقدر برای حسین گریه میکنن، این مصیبت آزارشون نمیده، ذکر این مصیبت حال میده آدمو، برای این که آدمایی که میان برای حسین گریه میکنن همه ته دلشون از حماسه حسین لذت میبرن، از قهرمانی عباس کیف میکنن، کسی از حسین و کربلای حسین کیف نکنه نمیاد گریه کنه. صحنه دلخراش هیچ کس دوست نداره تکرار بکنه برای خودش. ماتم هیچ کی دوست نداره، ما هم استثنا نیستیم. زینبم برگشت گفت ما رأیتو الا جمیلا، گفت اون لایه درونی قلب من رو ببین که من همش رو دارم میبینم که لطف خداست، این تابلو زیبای نقاشی. آقای فرشچیان که برمیداره اون خانوما رو، اون تصاویر مینیاتوری رو میکشه پای زلجناح، زلجناح خونی، یک لحظه به قرآن قسم فکر میکنم، برو ازش بپرس، ته دلش احساس نمی کرده داره یک ماتم رو با کمال سیاه نمایی ترسیم میکنه؟ ازش برو بپرس، من که نپرسیدم، ولی معلومه ما تو جلسه روزه بزرگ شدیم، میفهمیم این چیزا رو دیگه. ته دلش به اون کربلا شاده، اگه به اون کربلا مفتخر نبود این گونه برای حسین گریه نمی کرد، سرشو بالا می گرفت، لذت می بود. می خواهم یه روزه برای حضرت زینب بخونم، چه توفیقی واقعا رمضان آدم می تونه هر روز به روزه، این دیگه از اون استثناء هاست. واقعا زینب تو کوفه عزادار بود، دلش رو غم گرفته بود، اما ته دلش خدا شاهده، خدا شاهده، با زبون روزه دارم بهت میگم قیامت میبینی. یه بیت شعری رو من جایی دیدم نوشته بود حسین سرفراز من که سرزدی به نیزه ها، چقدر با افتخار بالای نیزه سرت بلند تر از همه سرها داره عبور میکنه. حسین سرفراز من که سر زدی به نیزه ها. عشق بازی زینب توأم با اون افتخار،
توأم با اون لذتی که میبره از عظمت. و الا زینب نمیموند، و الا روزه ابا عبدالله الحسین باقی نمیموند، از بین میرفت. مطمئن باشی لذت تو هم لذت میبری. تو وقتی بهت میگن که طناب به گردن زینب انداختن، تو کوچه های کوفه کشیدن، ناراحت میشی، اما ته دلت پره، افتخار میکنی به زینب علی، خیلی افتخار میکنی. ذلت اصلا توش نیست. اون لذت عزت اگر نباشه برای این مصیبت گریه نمیکنیم. اون لذت شکر و شیرینی رمضان اگر نباشه، در رمضان قشنگ الهی العفو نخواهیم گفت. ما دلهامون افسرده است که گریه نمی کنیم تا صبح از خوف خدا. ما افسرده ایم که از جهنم سخن نمی گیم. ما افسرده ایم که الهی العفو نمی گیم زیاد. ما افسرده ایم، ما افسرده دلیم. ما اگر دلهامون شاد بود به چیزی، به محبت خدا، به اینکه خدا ما را دوست دارد، این پیام را اگر گرفته بودیم، وقت بهت میگم تا صبح چجوری راحت میرقصیدیم و عشق میریختیم و میسوختیم. وقت معلوم نمیشد ما شمعیم یا پروانه. اگر شمعیم چرا بال بال میزنیم؟ اگر پروانهیم چرا میسوزیم؟ معلوم قاطی میشد شمع و پروانه. شبیهش روزه ابا عبدالله الحسین انقدر با ابهت زینب کبرا اومد تو مجلس عبیدالله ملعون که عبیدالله توجهش از ابهت و اقتدار زینب کبرا جلب شد. گفت این خانم کیه؟ بین خانم ها دورش رو گرفتن. گفتن این دختر امیر المؤمنینه. کینش رو به امیر المؤمنین شروع کرد ابراز کردن. دیگه عبارت هایی که بدتر از اون نبود شروع کرد به گفتن. دیدی خدا خارتون کرد، دیدی خدا داداشت رو کشت، دیدی خدا شما رو اسیر ما کرد، دیدی شما خیلی حرف زد. و زینب کبرا با کمال آرامش، ما رأی تو الا جمیلا، من لطف خدا رو دیدم. حالا میخواید اینو براتون شرح کنم؟ اون لحظه ای که ابا عبدالله الحسین قنداقی علی اصغر رو به دست من داد، صدا زد زینبم بچه رو بگیر، خیلی لحظه دردناکی بود، اما همش اون لطف و زیبایی خدا رو دیدم. اون لحظه ای که حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشته بود، لحظه دردناکی بود، اما همش لطف و زیبایی بود، من لطف و زیباییش رو هم دیدم. اون لحظه ای که حسین از کنار نهر علقمه برمیگشت و دست به کمر گرفته بود، لحظه هولناکی بود، اما اینقدر زیبایی در این لحظه نهفته بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.